بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت دوستان عزیز سلام و خیر مقدم عرض میکنم. امروز هم یک عارف دیگری به نام روزبهان بغلی رو که نامش رو خیلی از دوستان شنیدین و احتمالاً نگاهی به برخی از آثار روزبهان داشتین مطرح خواهیم کرد و چون فردا هم روز مولوی، نگاهی هم به تجربه های عرفانی این عارف بزرگ و مولوی خواهیم داشت. به مناسبت انتشار کتاب کشف الاسرار و مکاشفات الانوار روزبهان که از مهمترین کتاب های روزبهان هست، با تصحیح و ترجمه خانم دکتر مریم حسینی، بحث رو درباره خود روزبهان و این کتاب در خدمت خانم دکتر حسینی و خانم دکتر مشرف خواهیم بود که شناختی از یکی از عرفای بزرگ قرن ششم خودمون داشته باشیم. روزبهان در 522 در فسا به دنیا اومد و در دوران سلطنت سلجوقی زندگی میکرد و ما بیشتر در ایران با سه کتاب او آشنایی بیشتری داریم. یکی ابهرالعاشقینه که سالها پیش دکتر معین و اینها چاپ کردن و یکی شرح شطیاتشه که به نام شیخ شطا هم معروف است روزبهان، و یکی هم کشف الاسرار. البته آثار دیگه ای داره. وقتی که عرفا رو تقسیم بندی میکنن، روزبهان رو در زمره عارفان به اصطلاح عرفان وجد و سکر قرار میدن که حالا درباره این ویژگی ها باید بحث کرد. هم در کشف الاسرار روزبهان هم در آثار دیگرش وصف های عجیب و دقیقی از واقعیت های غیبی ارائه میده. من گاهی که کشف الاسرار رو این چند وقت میخوندم، خیلی هاشو شاید اگه بخونین شما تعجب میکنین که این حرفا رو اگه الان بزنین خیلی سخته. چجور درباره پیامبر، درباره رؤیت، درباره معراج، درباره ظاهر شدن خدا بر او و مسائل دیگه‌ای که مطرح میکنه چه حرفای شگفت انگیزی میزنه، چجوری میشه اینها رو تحلیل کرد و بحثی که در اون دوره داشته و در دوره‌های دیگه. تصاویر در آثارش درخشانی از امور عالم به اصطلاح نادیدنی بررسی میکنه. بحث رؤیت رو داره، بحث معراج و تجلی جمال و جلال خداوند در آثارش خیلی بارز هست. چرا به بغلی شهرت پیدا کرده؟ بغلی در اون زمان، چون میگن در اوائل کارش در اشتغالی به فروش سبزی یا بغل داشته، به همین نام به نام روزبهان بغلی معروف شده. در 25 سالگی پس از مکاشفات روحانی که داشته از فسا میاد به شیراز و مثل سایر عرفا راه ریاضت و مجاهده رو در پیش میگیره و بعدم به مکه میره، بعد میره مصر و شام و بعد دوباره به شیراز برمیگرده. یکی از پایگاه‌های وعظ و ارشادش مسجد عتیق شیراز بوده که خیلی از دوستانی که رفتن شیراز مسجد عتیق و آشنایی دارن. از بزرگان دوره خودش که به خیلی به شیخ روزبهان ارادت داشتن، چند نام هست که رابطه اینها با روزبهان خیلی جالب بررسی بشه. یکی شهاب الدین سهروردیه که نام میبره، اینا از ارادتمندان روزبهان بودن. یکی جمال الدین ساوجیه، یکی نجم الدین کبراست، اینا همه عارفایی بودن. و تعجب این که فخر رازی چطور ارادت به روزبهان داشته، چون بالاخره اونها عارف بودن، ولی فخر رازی متکلم و فیلسوف، ولی بعد بررسی کرد از چه جنبه هایی به روزبهان ارادت داشته. روزبهان در محرم سال 606 که جالب، ما در آستانه محرم 1436 هستیم، یعنی 830 سال پیش فوت میکنه در سن 84 سالگی. محققایی که درباره آثارش کار کردن نوشتن که 60 اندی یا 60 چند تا کتاب در علوم شریعت و کلمات حقیقت در حوزه‌های مختلف نوشته که بسیاری از اونا پس از مرگش از بین رفته، یعنی نیست. مهمترین اثرش رو همین کشف الاسرار نامیدن، اگرچه مثلا ابرار العاشقین هم شهرت فراوانی داره. روزبهان کشف الاسرارش به عربیه و خیلی از آثار دیگرش به عربی هست. این کتاب رو از 55 سالگی تا 63 سالگی در این مدت نوشته و مشغول نگارش و تکمیلش بوده. این کتاب دو بخش کلی داره، یکی سرگذشت نامه از روزبهانه و یکی هم بیان مشاهدات و مکاشفات که شگفت‌انگیزه، یعنی همیشه باید بگیم که متفاوته با بقیه. چند تا کتاب و رساله‌ام به فارسی هست داره، غیر از اون عربی ها مثل شرح شطیات، ابرار العاشقین، رساله قدسیه و چند کتاب دیگه. شرح شطیاتش که معروف است در شرح شطیات مشایخ و عرفاست، یعنی درباره اونها نوشته. و ابرار العاشقین هم رساله در 32 فصل که در شرح عشق و اقسام آنه. شما میدونید خیلی از عرفا کتابهایی راجع به عشق دارن، مثل احمد غزالی که سوانهش هست، مثل خود ابرار العاشقین. و کتابهای فارسی روزبهان هم از جهت مضمون و هم از جهت لفظ و بیان از مهمترین متون صوفیانه فارسی است که باید دربارهش بحث کرد. هم تعبیرات شاعرانه داره، هم ترکیبات دلنشین داره و هم تشبیهات قابل توجهی در آثار فارسیش به چشم میخوره. روزبهان میگن هم به فارسی هم به عربی شعر میسروده و خب شعراش در مجموعه‌ای که قبلاً چاپ شده به نام به اصطلاح دیوان معارف داشته، دیوان معارفش به دست ما نرسیده اما پراکنده شعراش وجود داره. یه مثنوی کوتاهی هم به نام تحفت العرفان داره که در 231 بیت که تحت تأثیر حدیقه صنایعی که خانم دکتر حسینی حدیقه رو تأسیس کردن و رو صنایع کار کردن، حتما در این باره بیشتر بحث خواهند کرد یا کار کردن و ظاهرا بیشتر از همه باید از صنایع متأثر باشه روزبهان. سروده های خود روزبهان پس از مرگش هم برخی از شاعران ما باش استقبال کردن و مثل مولوی که یه مطلع غزلی داره به مای رخ که باغ گلستانم آرزوست یا بیا تا قد هم دیگر بدانی، میگن در استقبال غزلگونه روزبهان با مطلع در من نگر که نرگس خونخوارم آرزوست، با من بگو که لعل گوهربارم آرزوست که ماره روزبهانه، میگن مولوی از این هست یا بیا تا دست از این عالم بداریم. حافظم تأثیر گرفته از روزبهان و بعضی از غزلهاش هست که اونو باید در جای خودش راجع به حافظ بحث کرد. امروز ما بیشتر یه بخشی رو به روزبهان و مولوی میگیم. روزبهان اهل وجد و سماع بوده و در اظهار مکاشفات و شطیاتش میگن بیپرواست. حالا این بیپروایی بیشتر منظور فکری هست که شاید خیلی در عموم نمیشه بیان کرد. گاهی مثلا من بعضی از این جملات کشف الاسرار رو که میخوندم تعجب میکردم. یادم از آقای دکتر دینانی میگفت که اوائل انقلاب آقای صلاح الساوی شاعر عرب بود تو انجمن حکمت فلسفه بود راجب روزبهان کام که میگفت گاهی میدوید میگفت این چی میگه مثلا تعجب میکرد، نمیتونست بیان کنه، شگفت زده میشد. برای همین میگم بیپروا و شگفت انگیز بحثایی که مطرح میکنه. و بعد در حوزه عرفانش هم که مبتنی بر عشق و مکاشفه و شد هستش، میتونیم بگیم در بعضی از موارد با طریقه مولانا شباهت هایی داره. در باب کشف الاسرار قبلا کارهای تحقیقی شده، مهمترین کارش کار ارنس هست که به فارسی هم ترجمه شده. ایشون در حوزه کارهای به اصطلاح روزبهان که منبع خوبیه اگه میخواین جداگانه با کارهای روزبهان آشنا بشین کتاب کار ارنس رو ببینید. امروز هم ما هم نگاهی به کتاب کشف الاسرار خواهیم داشت، به منظومه فکری روزبهان، تأثیری که بر آیندگان گذاشته، به ویژه بخش مشابهت یا تجربه های عرفانی که داشته، چه شباهت هایی با مولانا داره و چه تفاوت هایی، چون بالاخره مکتب روزبهان مکتب عاشقانه است در حوزه عرفان. مولوی هم در یک بخشی در همون هست، ولی در یک جاهایی تفاوت‌هایی دارن. من از خانم دکتر مریم حسینی و خانم دکتر مریم مشرف تشکر میکنم. امیدواریم که بحث امروز ما بحث خوبی باشه، برای اینکه شما با یکی از عارفان بزرگ فرهنگ اسلامی و یکی از کسانی که در زبان فارسی و عرفان و تصوف نقش مهمی داره آشنا بشیم و ببینیم که ویژگی های این کتاب کشف الاسرارش چگونه هست و چه بخشی رو ما میتونیم استفاده بکنیم. خانم دکتر حسینی شما بحثتون بفرمایید، بعد از خدمت خانم دکتر مشرف استفاده خواهیم.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت حضار محترم. تشکر میکنم از آقای محمد خانی و مؤسسه فرهنگ شهر کتاب و همچنین دوست عزیزم و همکار ارجمندم سرکار خانم دکتر مشرف که در این جلسه ما رو همراهی میکنم. حقیقت این است که من یه مختصری ابتدا در باب خود چگونگی ترجمه کتاب خدمتتون میگم، بعد فکر میکنم بهتره که سرکار خانم دکتر مشرف ادامه بدن. من دوباره بر میگردم اگر لازم باشه درباره مقایسه تجربه های عرفانی مولانا و روزبهان خدمتتون عرض کنم. گزارش خیلی کوتاهی رو عرض کنم که چگونه به ترجمه این کتاب علاقمند شدم، از همون کتاب روزبهان هست که آقای محمد خانی هم اشاره کردن بهش که با ترجمه آقای مجدالدین کیوانی توسط نشر مرکز این کتاب منتشر شد بار اول. و من که همزمان روزبهان رو درس می‌دادم با از اون طریق با این کتاب آشنا شدم. نسخه خطی این کتاب در کتابخانه آستان قدس رضوی مشهد نگهداری میشه، یکی از مهمترین نسخه های این کتاب، و از همون زمان شروع به خوندن این نسخه و تصحیح تک نسخه‌ای که داشتم تو یادداشتام و گزارشایی که درباره این نسخه بود، نسخه دیگری رو نیافته بودم و ترجمه اون شدم. خیلی سال مربوط به شاید بیش از 10 سال پیشه و بعد از اون متوجه شدم که خانم پاپان در امریکا یک نسخه رو منتشر کردن از این کتاب بر اساس نسخه که توسط در کتابخانه لوی ماسینیون نگهداری می شده. و البته خود خانم پاپان هم گویا از شاگردان و همکاران پروفسور ارنس بودن و نسخه انگلیسی کتاب رو ایشون در دست داشتن. و طبقه بندی که پروفسور ارنس در ترجمه انگلیسیشون داشتن از این کتاب رو خانم پاپان هم رعایت کردن. این کتابی که الان خدمت شما هست در حقیقت محصول یک کار شاید بگم جمعی و گروهی است، یعنی همینجور که به دست من رسیده توسط این محققان و پژوهشگران هر کدوم چیزی رو بر اون افزودن و شکل منسجمتری به اون دادن. پروفسور ارنس قبل از تصحیح کتاب اون رو ترجمه کردن، خانم پاپان یه تصحیح اولیه از این کتاب دادن که من نسخه مشهد رو باز با نسخه خانم پاپان مقایسه کردم. البته ایشون در تصحیح این نسخه از نسخه مشهد هم استفاده کردن، این دو نسخه بیشتر از این کتاب فعلا در دست نیست. و در هنگام مقایسه‌ای که من باز با نسخه مشهد با نسخه خانم پاپان داشتم، متوجه شدم که بعضی جملات یا درست خونده نشده یا از چشم افتاده، اونها رو دوباره تصحیح کردم و برها به این صورتی که میبینید خدمت شما هست. اما توابندی که در این کتاب هست از مشاهدات و مکاشفات روزبهان بغلی توسط پروفسور ارنس بر روی این کتاب آمده و عناوینی که در فصل ها میبینید باز از ایشون هست. یکی از وجوه من فکر میکنم شیوه مطالعه پروفسور ارنس همین طبقه بندی این کتاب به بندها بود که میتونه یکی از مدل‌های خوبی برای تصحیح نسخه و همچنین گزارش‌هایی باشه که ما بر اساس نسخه‌های خطی که سراسر جهان هست داریم و بعد مطالعاتی که می‌خوایم روی این بندها داشته باشیم که خیلی کار رو آسون می‌کنه. و بنابراین فهرست‌ها بر اساس همون بندها تدوین میشه و همینطور تعلیقاتی که فراهم اومده. من از همکارم خانم دکتر مشرف خواهش میکنم که توضیحات بیشتر رو در باب خود کتاب و همچنین آثار دیگر روزبهان بفهمم. من مجدداً بعد در باب مقایسه تجربه های عرفانی مولانا و روزبهان در خدمتتون هستم. خانم دکتر بفرمایید. نه بفرمایید.
به نام خدا، مریم مشرف هستم از دانشگاه شهید بهشتی. بسیار افتخار میکنم که در این جلسه در خدمت حضار عزیز هستم و به خصوص دوست گرامی و همکار ارجمندم خانم دکتر حسینی، مخصوصا برای این مناسبت فرخنده که چاپ کتاب کشف الاسرار هست و ترجمه فارسی این اثر بسیار دشوار عرفانی. در حقیقت من از این فرصت استفاده میکنم، چون دوست ایشونم، من نباید خیلی تعریف کنم، ولی این رو ناگزیر هستم بگم که چون یک اثری است که من عربیش رو بارها خوندم و همیشه فکر میکردم کاش که این ترجمه بشه. بسیار خوب ترجمه شده، بسیار سلیسه. حالا غیر از فواید مختلفی که از لحاظ تصحیح مجدد این کتاب عاید شده، درسته که هر دو مصحح نسخ واحدی رو داشتن، یعنی دو تا نسخه بیشتر نبوده، هر دوشون هم این دو تا نسخه رو داشتن، ولی از اونجایی که مصحح فرنگی، حالا من نمیدونم خانم فیروزه فرنگیه یا نه، ولی به هر حال اون سلطه رو به ادبیات فارسی و مصطلحات نداشته، خب در کارش اشتباهایی و خلل‌هایی راه پیدا کرده که خوشبختانه خانم دکتر حسینی تونستن این اشتباهات رو تصحیح بکنن، حالا چه به صورت قیاسی چه با خوانش‌های دقیق‌تری که از نسخه مشهد داشتن و نسخه ماسینیون، بعضی از این موارد رو اصلاح کردن. در باب کتاب مطلب بسیار زیاد هست، حتما خود خانم دکتر حسینی مطالب زیادی رو خواهند گفت. من فقط چند نکته رو میخوام درباره روزبهان بگم، اگر که خانم دکتر اجازه میدیش و چند کلمه درباره مشرب عاشقانه روزبهان. به سبب اینکه درک کتاب کشف الاسرار که یکی از آثار نادر هست در حوزه خودش، چون ما کمتر اثری داریم، ما بیشتر نوع نثر متصوفه ما جنبه تعلیمی داره و مخاطبان عام رو در نظر دارن، کمتر از تجارب خلوت سخن گفتن. البته مثلا فواید الجمال کبرا رو داریم که کاملا در همین ژانره، یا وقایع خلوت بغدادی رو داریم و بعضی آثار مثل خود کتاب معارف بهای ولد، تجارب عرفانی، و اتفاقا این معارف بهای ولد که فریتز مایر کار کرده روش خیلی مشابهت داره از بعضی جهات و فرازها با تجاربی که. اما چرا من میگم که درک کشف الاسرار بدون توجه به نظریه روزبهان در باب عشق ناممکنه؟ یعنی ما بایستی نه فقط یک گفتار عادی، بلکه باید توجه تکنیکی داشته باشیم به ظرایفی که در کلام روزبهان هست در باب عشق و مفهوم عشق، که این رو در کتاب ابهر خودش، ابهر العاشقین، البته آثار چاپ شده مختلفی دارد مثل غلطات و سالکین، مثل مشارب الارواح و کتاب های دیگر مثل حضیرت القدس، در تمام اینا به مسئله عشق اهمیت داده و توجه کرده، اما نظریه خودش رو بالاخص در کتاب ابهر العاشقین به صورت مبسوط آورده، 5 منزل رو برای عشق معرفی کرده اونجا. 2 منزل اولش عمومیه، یعنی حالا به درجات عشق طبیعی رو، حالا چه از نوع پستش چه از نوع بسیار پسندیدش که در تشکیل خانواده به کار میده، اینها رو معرفی کرده. و بعد آمده انواع دیگری از عشق رو گفته، گفته پس از این 2 منزل عشق روحانیه که مال خواسته، یعنی کسانی که توانستن به یک سطحی از زدودگی نفس برسن اما هنوز در مرتبه تعلقات هستن. پس از این میگه عشق عقلیه، این خیلی مهمه برای ما، و میگه عشق عقلی حاصل سیر عقل است در جوار نفس ناطقه در ملکوت. و کتاب کشف الاسرار در این منزل نوشته شده. پس ما اگر تعریف روزبهان و بعد عشق مرحله نهایتش عشق الهیه که فقط غیر قابل تعریفه، یعنی وارد اون نمیشه، اما اون عشقی که در عرصه ملکوت و مکاشفات هست دقیقاً شرح احوال عاشقانه است که در کشف الاسرار آمده. یعنی کشف الاسرار خانم دکتر در واقع شرح احوال عاشقانه روزبهان با پروردگارشه. پس این درست در همون سیر نفسانی قرار میگیره، ولی یک سوالی رو مطرح میکنه، میگه آیا ما اصلا حق داریم از عشق در مورد خدا حرف بزنیم؟ چون عشقی صفت انسانیه. آیا ما میتونیم اصلا مجازیم؟ چون علمای ظاهر رد میکردن حلاج رو به خاطر این کشتن. این چیزهایی که ما امروز به این راحتی میگیم اینا خونبها داده شده براش. حلاج رو فقط به خاطر اینکه از عشق الهی دم میزد کشتن. مگه چقدر فاصله دارن؟ و بعد میاد میگه مشترک لفظی هست. مشترک لفظی نبایستی ما رو به اشتباه بیاندازه، و به خاطر شرح این مشترک لفظی هست که اون پنج منزل رو میگه و میگه سخن من در منزل چهارمه، یعنی ملکوت. البته این رو زمانی میفهم در خود کشف الاسرار تصریح نمیکنه، از مقایسه کشف با ابهر این روشن میشه. و اینجا من یک نکته رو فقط در مقایسه به خاطر اینکه مناسبت اینکه خانم دکتر میخوان درباره روزبهان و مولانا صحبت بکنم، من یک مقدمه بگم که دقیقاً همین مشترک لفظی مورد توجه مولانا هم هست. حالا غیر از اونجایی که میگه که کار پاکان را قیاس از خود نگیر، گرچه باشد در نوشتن شیر شیر، هر دو گر یک نام دارد در سخن، لیک شتان این حسن تا آن حسن. این حسن تا آن حسن چقدر تفاوت داره؟ این شیر با اون شیر چقدر تفاوت داره؟ این عشق با اون عشق هم همونقدر تفاوت داره. اشتباهی هست، اشتباه این شباهت، اشتباهی هست لفظی در میان، لیک خود کو آسمان تا ریسمان، عشق اونا کجا، عشق اینا کجا؟ اما اون ملکوتی که داره دربارش صحبت میگه کجاست؟ ما چرا نمیفهمیم؟ آیا یک مکانیست؟ آیا اون عرض هشتم و اقلیم هشتم یک مکانیست؟ یا اون طوری که فرنگی ها تعبیر میکنن یک state of mind، یعنی یک مرتبه از ذهن، یک درجه از آگاهی. بر همین اساس روزبهان در کتاب کشف الاسرار که نثر بسیار فصیح و جالبی که خانم دکتر حسینی به این کتاب بخشیدن باعث میشه که ما این نکات رو به خوبی متوجه بشیم، این از که این جغرافیای قدسی رو برای ما باز میکنه. این که ملکوت کجا هست، از شرق و غربی ازلی سخن میگه که فراتر از عالم حسه. حالا این که کجا هست، این تجربه درونی عارفه و از این نکته سخن میگه که در این جغرافیای روحانی صفت برق الهی متجلی میشه. من فقط یک نکته رو از کشف الاسرار یک بریده‌ای دارم خانم دکتر، دیدم فرصت هست از این، چون بسیار جذابه، من میخوام هم نثر شما و هم این که اصلا این تجربه مکاشفه که ما میگیم چیه. از قضا در ساعت‌های پایانی شبی از شب‌ها بر سکوی خانه نشسته در حال مراقبه بودم. خاطرم متوجه مکاشفات و آشکاری نشانه‌های عالم ملکوت بود. با چشمانی هوشیار به اسرار صفات او خیره شده بودم. در حوالی آسمان‌های غیب می‌گشتم. پس حق از روزن ازل با صفت جمال و جلالش بر من ظاهر شد و شادی رضایت را در چهره قدیم دیدم. او مرا یاری کرد تا جمال و جلال و حسن و بها و انبساطی را که مشاهده می کرد ببینم. پس خواستم تا به جهت نزدیکی به او زمانی با او باشم. وی را دیدم که از یکی از اتاقهای خانم در بهترین صورتها بیرون آمد. دلم را غارت و ضمیرم را فانی کرد. از شیرینی مشاهده او و مهربانی او گداختم. بنابراین میبینیم تمام این تجربه مبتنی بر یک احوال و رفتار ذهنی کاملا عاشقانه است. و این همون مرتبه چهارم عقل، یعنی عشق عقلی هست که داره میگه سیر عقل در جوار ملکوت. نکته ای که من میخوام بهش اشاره بکنم اینجا اینه که در باب مسئله محبت روزبهان در تمام کتابهای خودش به تفصیل نکات ظریفی رو مطرح کرده. من فقط یکی از این نکات رو میخوام بگم که کاملا ربط داره به موضوع این کتاب و اون در کتاب عرایس البیانش در باب آیهی که در اون کلمه ود به کار رفته، ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل الرحمن لهم ودا، خداوند برای آنها ود را قرار داد. و بعد این سوال رو مطرح میکنه روزبهان، آیا اول خدا عمل صالح رو برای اینا قرار داد، بعد ود را و دوستی را، یا چون به دوستی برگزیدشون و دوستی را بر آنها قرار داد نیت کار صالح رو در دلشون افکند؟ و پاسخش دومیه، میگه اصالت در لطف خداست، اصالت در عمل نیست، در عمل صالحه نیست، اصالت در لطف خداست. و بعد توضیح میده که حقیقت عشق، یعنی همین مسئله که در محبته، در حسن هم هست، اون حسنی که دلپذیره و اون حسن معشوقی خصیصه نیست که در ذات حسن باشه، در ذات شی باشه. اشیا اکوان فی نفسه زیبا نیستن، زیباییشون عشق‌انگیز نیست، عشق حالتی است که خدا در اینا گذاشته. و این نکته بسیار مهمیه که مولانا هم به این بارها اشاره میکنه که این جاذبه در حقیقت در صرف اکوان نیست. من فقط دو سه خط از مولانا رو میخونم و تریبون رو به دوستم میسپرم. و اونجایی که میگه راه لذت، اگر لذتی میابی از دیدن روی زیبا، خدا اینو در تو نهاده. راه لذت از درون دان نز برون، ابلهی دان جستن قصر و حصون، پرتو گنج است و تابش‌های زر که در این سینه همی جوشد صبر. اگر عشق صبر در ما هست، این حاصل اون میلیست که خدا نهاده. عاشق هر پیشه و هر مطلبی، حق بیالود اول کارش لبی. لعل رازان هست گنج مقتبس، سنگ را گرمی و تابانی و بس. بنابراین خود این لطف و این پرتو در وجود همه افراد و در وجود همه موجودات و در همه معشوقها به یک نسبت و به یک اندازه نیست. بعد سوال میکنه، مسئله ایجاد میشه، شما چرا زیبایی رو در روی زیبا میبینی؟ چرا عشق رو در روی زیبا میبینی؟ در ماه ببین، در ستاره ببین، اینا هم نشانه های قدرت خالقه، چرا باید عاشق روی زیبا بشی؟ پاسخ میده، میگه عشق در اکوان نیست، در اکوان و در موجودات بیجان عشق نیست، اینا عشق انگیز نیستن. خدا خواسته که عشق رو در موجودات زنده قرار بده، زیرا خودش زنده است. بعد مولانا ماجرای امیدالملک رو میاره که وزیر خوارزمشاه بود، خوارزمشاه عاشق یک اسبی میشه و نمیتونه از این اسب دل بکنه، عشق بیمارگونه پیدا میکنه. و مولوی بیان میکنه که عمادالملک، چون خودش میگفت من مریضم نمیتونم، میفهمم کارم غلطه، ولی یه چیزی خصیصه خدا نهاده، یه کاری کن دل من به این سرد بشه. بعد اسب میاد و میگه واقعا اسب عجب اسبی خیلی زیباست، ولی سرش مثل گاوه، سرش مثل سر گاوه، همینو میگه دل خارش را به اسب سرد میشه. یعنی اون چیزی که پس در ذات اسب نبود این عشق. عشق انگیزی از درون، به همین دلیل راه لذت از درون دان نز برون. اما اون جانی که این رو میفهمه، اون جانیست که اگر بخوام فقط در دو کلمه بیان بکنم، حاصل جذبه نهانه، جذبه‌ای که روزبهان میگه این وابسته به عالم ماده و وابسته به عالم اکوان نیست. دلش خواسته خداوند برق صفت ازلی را در یک جایی شارق بکنه. و این رو آیا به جایی که میخواستم کلام روزبهان رو بگم که اینجا هم نوشتم که گفته مرا به درون دریاهایی فرو برد که آن را جهت و سمتی نبود، در آنجا جز نور در نور و جلال در جلال و عظمت در عظمت ندیدم. اما ادامهش رو نمیگم و فقط میخوام بگم که این اون شرقی است که مولانا در اون به اون اشاره میکنه. میگه چون شبی محرم گشایم با تو لب، تا ببینی آفتاب نیمه شب، روز آن باشد که او شارق شود. انسان کامل، شب نماند شب چو او بارق شود. اگر انسان کامل برق تجلیه، این درست همون صفت تجلیه الهی در قلب عارف که روزبهان بهش اشاره کرده مفصل در کشف الاسرار، در این ابیات مولانا کاملا مشخصه. بعد میگه بعد از آن هر جا روی مشرق شود. مشرق اونجایی نیست که خورشید طلوع میکنه، مشرق تجلی است در دل عارف. بعد از آن هر جا روی مشرق شود، شرقها بر مغربت عاشق شود. من یک قسمت کوتاهی از روزبهان رو میخونم برای اینکه این حالش رو به شما منتقل بکنم، چون ممکنه خود خانم دکتر انقدر زحمت کشیده است که دیگه اون حالی رو که ما دریافت میکنیم از این کتاب دریافت نکنن. در یک بندی به نام گشایش دل، او را در طریق عالم غیب دیدم، یعنی خدا را، که چیزی در دست داشت. گفتم خدایا این چیست؟ گفت این قلب توست. گفتم قلب من این منزلت دارد که در دستان تو جای گیرد؟ پس دلم شاد شد. قلبم چون شی پیچیده بود، او آن را گشود. دل من از عرش تا سرا فرا گرفت. گفتم این قلب من است. گفت قلب توست و آن گسترده ترین چیز هاست. پس در حالی که قلب من در میان دستان او بود، با او در اقطار عالم ملکوت سفر کردم. پس به او گفتم قلبم رو به کجا میبری؟ گفت به عالم قدم، تا در آن بنگرم و بدایع حقایق را در آن بنهم و تا ابد به صفت الوهیت در آن متجلی شوم. این فقط در همون مشرق قدسی و مشرق عرفانی میتونه اتفاق بیفته، یعنی در همون عشق نوع چهارم که یک مرحله خاصی است حاصل سیر عقل در جوار نفس ناطقه. دو سه نکته باریک مونده که این دو سه نکته درباره ترجمه و کتاب و قدردانی از زحمات همکارم پس از شنیدن فرمایشات ایشون بیان میکنم.
سپاسگزارم از خانم دکتر مشرف و دقایقی که فرمودند در باب تجربه های عرفانی روزبهان و مقایسه اون با برخی تجربه های مولانا. اونچه که چقدر وقته میتونم اون چه که در حقیقت تو این جلسه من میخوام بهش بپردازم دقیقا مقایسه تجربه های عرفانی مولانا و روزبهان از عنوان بحثی که دارم و به همین جهت هم ترجیح میدم که ابتدا در باب خود واژه تجربه و تجربه عرفانی توضیحاتی رو خدمتون عرض بکنم، ویژگی های تجربه عرفانی، انواع تجربه عرفانی، چون به هر حال بحث تجربه عرفانی فقط مربوط به عرفای مسلمان نیست، ما همین مباحث رو در میان عرفای مسیحی، عرفای یهودی، عرفای بودایی، عرفای سایر ادیان و غیره داریم و به همین جهت یه بحث خیلی کلی مطرح میکنم و کم کم وارد بحث در باب روزبهان میشه. نخست این که واژه خود تجربه در لغت معنی حضور هست. وقتی که ما از تجربه عرفانی یاد میکنیم به این مفهوم هست که عارف خود حاضر در اون، شاهد در اون صحنه هست و متفاوت با دیگر دریافتهایی که ممکن است که عرفا داشته باشند. اگر ما خود عرفان رو به سه ساحت اصلی تقسیم بکنیم که بحث عرفان نظری هست و عرفان عملی هست، ساحت سومی که قطعا در اون میتونه قرار بگیره ساحت تجربه های عرفانیه که جنسش با مباحثی که در عرفان نظری و عرفان عملی مطرح میشه متفاوته. در عرفان نظری ما مبادی فلسفی و فکری عرفا روبرو هستیم، در عرفان عملی با طریق سلوک عرفا و در عرفان در تجربه عرفانی خود عارف محل مشاهده است، شاهد و حاضر در صحنه است که در اون بیواسطه امور غیبی رو مشاهده میکنه و به طور خاص تجربه عرفانی مطالعه و مشاهده بیواسطه خداوند نام گرفته و فرشتگان و امور غیبی که خانم دکتر مشرف هم به اون اشاره کردند، به شرق عالم وجود و ملکوت. این تجربه ها ویژگی هایی دارن، تجربه های عرفانی عموماً ویژگی های مشترکی دارن در میان همه عرفا، اینکه یه درکی از واقعیت مطلق به انسان میدن، عارف در اون صحنه حضور از زمان و مکانی که در اون هست خارج میشه، معمولاً زمان و مکانی ازلی رو تجربه میکنه و همچنین به یک اتحادی در هستی میرسه که راجع به این صحبت خواهیم کرد و در نتیجه سعادت و آرامش و خوشی که برای او حاصل میشه، که ما این سعادت و آرامش و خوشی رو برای هر عارف بزرگواری که امروز مورد بحث ما هستن، یعنی روزبهان بغلی و مولانا، به وضوح و آشکاری در آثار هر دو مشاهده میکنیم. اگر بخواهم این تجربه عرفانی رو روشن‌تر توضیح بدم، باید در باب عارف و جایگاهش در اون صحنه روشن‌تر بگم که در این صحنه قدسی معمولاً ارتباط به سه صورت ممکن اتفاق بیفته. وقتی در یک صحنه شخصی به تجربه حاصل میشه، گاهی من و او حضور داره. در اینجا غیبت از نظر تجربه، حضوری نیست. وقتی من و تو هست، حضور هست، ولی یگانگی نیست. در تجربه عرفانی من هست و من، یعنی این تجربه در حقیقت تجربه یگانگی است، چیزی که بعدها عرفا از اون به عنوان وحدت وجود یاد کردن، صحنه ای که عارف در محلی که حاضر میشه جز خود و خدا و یکی شدن خود و خدا نمییابد. مرحله متمایز بودن او و خداوند پیش از این صحنه است. در مرحله عالی که امر قدسی اتفاق میفته، او و هستی و جهان و طبیعت یکی میشوند و این سرخوشی ناشی از وحدت بین اجزای جهان هست که عارف رو به سرخوشی وادار میکنه. از ویژگی های دیگری که برای تجربه عرفانی برشمردن، یه کتاب بسیار بزرگی رو ویلیام جیمز داره از پژوهشگران حوزه تجربه دینی. در این کتاب یه بخشی رو اختصاص میده به مطالعه تجربه عرفانی و چند ویژگی رو باز در باب این تجربه یاد میکنه. یکیش توصیف ناپذیریه، اینکه این تجربه قابل بیان نیست برای عارف. تجربه رو مشاهده میکنه، درک میکنه، اما از اون نمیتونه گزارشی بده و به همین جهتی که کتاب کشف الاسرار از معدود آثاریه که ما در اونها گزارش های رویا نوشت این عارف رو داریم، گزارش هایی که او تلاش کرده تا از مجموعه اون دیدارها خبری به ما بده. ارزش معرفتی که این دیدارها دارن. معمولا پس از این تجربه دیدار عارف به معرفت میرسه و حالتی از آگاهی برای او فراهم میشه. این تجربه عرفانی همیشه زود گذره، مثل الاحوال و کلبروغه، وارد میشه و صحنه دیگر تمام میشه. و همچنین عارف در لحظه‌ای که در هنگام مشاهده قرار میگیره معمولا در یک حالت انفعالی قرار داره، تجربه بر او مسلطه، اون دیدار و مشاهده او رو تسخیر میکنه و او از خود بی خود میشه. وقتی مولانا میفرماید من چه گویم یک رگم هوشیار نیست، شرح آن یاری که او را یار نیست، این ناهوشیاری که مولانا از اون یاد میکنه در باب همین حالت حیرتی است که معمولا عارف در اون قرار میگیره. اما به طور کلی همین تجربه های عرفانی و کشف و شهودها رو میتونیم باز به دو دسته بزرگ تقسیم کنیم: کشف و شهودهایی که با تصویر همراهن و کشف و شهودهای معنوی هستن. در کشف و شهودهایی که با تصویر همراه هستن، ما معمولا عارف رو میبینیم که در صحنه طبیعت حاضر میشه، معمولا آفاقیه، معمولا از عناصر طبیعت در گفتار او و سخن او فراوان دیده میشه، واژه‌های انتزاعی کمتر دیده میشه، در حالی که در اون تجربه کشف و شهود معنوی عارف در حالت قرار میگیره که به من درونی خودش میرسه و در اون سلف و خیشتن خیش سیر میکنه و نهایتاً بتونه گزارشی از حالت خودش بده. در حالی که در اون کشف و شهود بیرونی مثل کشف و شهودهای مولانا و روزبهان، همه جهان طبیعت همه با هم در کنار هم در یک اتحاد، وحدت و انسجامی که عارف اون رو میبینه برای اون مفهوم و معنا پیدا میکنه. در نکته دیگه که باید بهش اشاره بکنم این است که در تجربه عرفانی مدل دوم، یعنی مشاهده آفاقی و مشاهده سوری که خدمتتون عرض کردم، خود این تجربه یک تجربه وحدت زاییست. یعنی رودلف اوتو که این مفهوم امر قدسی رو بررسی کرد به این نتیجه رسیده بود که معمولا عارف در این لحظه خود به خود همه جهان رو در یک هماهنگی میبینه و در یک وحدت میبینه و این عارض این تجربه، عارض عارف شده است در همه تجربه هایی که داشته. البته مورد مطالعه او قطعا عارفان مسیحی بودن. اما یه طبقه بندی دیگه من از انواع مکاشفات خدمتتون میگم و اینکه حالا این مکاشفه که سوری هست چگونه اتفاق میفته. وقتی که ما با مکاشفه سوری روبرو هستیم بدیهی است که حواس پنجگانه درگیرن. در این میان اونچه که مهم هست پنج حسه که عارف تلاش میکنه تا با همین حواس بیرونی خودش گزارشی از همه اون مشاهدات خودش بده. در و همه میدونیم که خب قوی ترین این حواس هم حس دیدار است، حس دیدن هست و باز همه میدونیم که مهمترین دغدغه عارف دیدار حق تعالی است و باز همه میدونیم که مهمترین بحثی که در کلام اسلامی هم اتفاق افتاد بحث رؤیت خداوند است و بنابراین همه اینها با هم و در کنار هم جمع میشه تا گزارش های فراوانی رو ما از عارفان در سراسر جهان درباره دیدار با حق و دیدار با خداوند داشته باشیم. همچنین حس دوم حس شنیداری است که معمولاً عارفان با شنیدن اصواتی، صداهایی که گاه از پرندگان، گاه از صدای زنبور عسل، نغمه های آب، جویبار و امثال اون هست به نفحات الهی میرسن که نمونه های اونها رو بعداً خدمتون خواهم گفت. نمونه هایی که بویدن هست، معمولا عارف بوی خوش رو استشمام میکنه، یا چشیدنی و خوردنی هست که نمونه اون فراوانه در عرفان اسلامی، و همچنین لمس کردن که معمولا ما نمونه های خیلی کمتری داریم اما با احادیثی که خدمتون عرض خواهم کرد و کارکردهایی که در آثار روزبهان داره به اون خواهیم رسید. همونطور که خدمتون عرض کردم اگر ما از انواع حواس حس بینایی رو که مهمترین این حواس هست بخوام راجع به صحبت کنیم، که قطعا درازدامن‌ترین بحث هم اگر در تجربه عرفانی قرار بگیره همین موضوع هست. میبایستی در کشف الاسرار روزمهان من هنگام ترجمه واقعا مانده بودم که در هر جمله روزمهان میگفت رأیتو رأیتو رأیتو، من چقدر بنویسم میبینم یا دیدم، و این فعل دیدن به صورتهای مختلف در این متن تکرار میشد و از تکرار این دیدم من فکر میکردم که ممکنه این نصف دیگه خوب نباشه و اذیت بکنه خواننده رو، اما حقیقت این است که تمام کتاب کشف الاسرار ماجرای دیدار است. در تمام این کتاب جمله به جمله روزبهان از آن چه که دیده نقل میکنه، که این مکاشفات همونجور که خانم دکتر گفتن از دوران کودکیش تا هست، تا مکاشفاتی که در حدود 45-50 سالگی داره، در دو دوره مکاشفات خودش رو روایت کرده، حتی مکاشفاتی که در دوره کودکیش داشته از 3 سالگی، 5 سالگی، 7 سالگی و 15 سالگی خودش به ما خبر میده که نورهایی صوری رو مشاهده میکرده، و آخرین بار در 15 سالگیش هست که در دکان سبزی فروشیش هست صوری رو میبینه، حالتی روحانی برای او دست میده، خداوند به قول خودش با او سخن میگه و او رو ولی یا خلیفه خود میکنه و او دکان رو رها میکنه و سر به بیابانهای کوههای به موی شیراز میگذاره. بنابراین شما در کتاب کشف الاسرار بیش از همه با این جمله روبرو هستید: خدا تعالی را در بهترین صورتها دیدم. و به یاد میاره ما رو احادیث متعددی که حضرت رسول اکرم صلی الله داشتن: رأیت الحق فی احسن صورتین، خلق الله آدم علی صورته و امثال اینها، که مرتب در کتاب کشف الاسرار پیدا میشه و کاملا روشنه که عارف با اون آبشخورهای قرآنی و آبشخورهایی که از دانش حدیث داره، که در چندین کتاب حدیث هم به او نگارششون نسبت دادن، خود به خود تحت تأثیر یه تعداد از احادیث خاصی است که مورد توجه او قرار میگیره و این احادیث به طور مرتب در تمامی آثارش تکرار میشه. این شما بیشترین میزان تکرار حدیث خلق الله آدم علی صورته یا رأیت الحق فی احسن صورته رو در شرح شطیات او میبینید که از زبان عارفان بسیاری نقل کرده. من نمونه یکی از این دیدارها رو خدمتتون نقل میکنم و با همین دیدار میریم سراغ ویژگی هایی که این دیدارهای روزبهان داره. پس خداوند تعالی به استقبال من آمد و لباسی از نور و روشنایی به برداشت که تراز و زیور آن از مروارید و طلای سرخ بود و نورهایی چون نور مروارید سپید و طلای سرخ از آن میبارید. او مرا با آن حسن و جمال بپوشاند به طوری که اگر حوریان بهشتیان را می دیدند از حیرت نگریستن به آن همه زیبایی می گداختند. باز جای دیگه میگه: لطف وی مرا برگرفت و در اعلی علیین به پرواز درآورد. بهشت و اهل آن و ساکنان حضرتش از فرشتگان را دیدم و پیامبر صلی الله علیه و سلم را با دیگر انبیا به هیئت مشایخ دیدم. خب این شجاعت و جسارتی میخواد که نخست خداوند رو توصیف میکنه در لباسهایی از نور و مروارید و در بسیاری از تصویرها پوشیده از گلهای سرخ، و بعد همه بهش، اهالی بهش، ساکنان بهش، فرشتگان و سایر پیامبران. موی سر و محاسن ایشان از برف سفیدتر بود، لباسی سفید پوشیده بودند و عمامه های سفید بر سر داشتند. آنها آرام در صحراهای علایلین پراکنده بودند. هر یک از ایشان در جایگاهی بودند که با رویهایشان به سوی حضرت جبروت حرکت می کردند و من در لباس شبانان بودم و بر سر قلنسوهی داشتم و مرا دوگیسو بود و در دستانم تنبوری داشتم و روی سوی وی کرده بودم. و گروهی از مشایخ را دیدم که بر سجاده هایشان نشسته بودند. در میان آنها جنید و رویم و ابو یزید بسطامی را دیدم که با دیگر مشایخ روی سوی حضرت الهی کرده بودند و جنید در میان صوفیه چون ماه در میان ستارگان بود. خب این گزارشی که روزبهان از این دیدار میده کاملاً با تجربه هایی که دانشی و آگاهی که او درباره عرفا و پیامبران و رفتارهای اونها داره مطابقت میکنه. در حقیقت گزارشی که روزبهان از این دیدارها میده در باره خود خداوند و سایر فرشتگان گزارش های متشخصوار و انسانوار هست. یکی از مهمترین واژه های مرکزی تفکر روزبهان التباسه. یعنی اگر آثار روزبهان رو مورد مطالعه قرار بدیم اینکه واژه شخصی روزبهان هست و اصطلاح عرفانی است که او خود وضع میکنه و فراوانی در آثارش از اون بهره میبره. در مفهوم التباس پوشاندن، اگر دقت میکردید که وقتی خداوند رو توصیف کرد گفت او مرا با آن حسن و جمال بپوشاند، این پوشاندن در حقیقت به لباس چیزی در آمدن است. التباس در لغت به معنی به لباس کسی چیزی در آمدن است. در حقیقت همه آرزوی روزبهان ملتبس شدن به لباس حق است و حق تعالی او را ملبس به این لباس که لباسی از در و مرواری و توصیفایی که میکنه گلهای سرخ هست در گزارشهای گوناگونش وجود داره. باید خدمتتون بگم که در حقیقت در گزارشها و تجربه های عرفانی که ما از بایزید بسطامی، نجم الدین کبرا، بهاء ولد، حارث محاسبی در کتاب و توهمش، حکیم ترمذی در رساله بدوشنش و دیگر آثار داریم، نظیر این تجربه تقریبا دیده نمیشه. به این آشکاری خداوند را چون انسانی دیدن، با او گفتگو کردن، با او مهاجه کردن، از او درخواست کردن فقط مخصوص روزبهانه. اما حقیقت این است که شیوه نگاه روزبهان یک شیوه تشبیهی است. خیلی روشنه که وقتی بایزید، وقتی ترمذی میخوان از خداوند سخن بگن ترجیح میدن، وقتی بایزید در اون معراجش گزارشی از طبقات معراج میده، ترجیح میده وقتی به صفت خداوند میرسه سکوت کنه، از او صفت بلا کیف بلا وصف میده و ترجیح میده که در باب او سخن نگه چون نمیتونه او رو توصیف بکنه. اما روزبهان در یک زبان استعاری و تشبیهی که کاملا امکان مطالعه او از منظر استعاره های درونش هست میتونه این توصیفات رو داشته باشه. در زبان شعر مولانا این تشبیهات و این استعاره ها در یک نظام زیبایی شناسی فوق العاده جذاب تری کنار هم می نشینه و گزارش هایی که مولانا از این دیدارهای خودش با آن یار میده در بسیاری جهات بی‌شباهت به روزبهان نیست. امروز دیدم یار را، آن رونق هر کار را، می شد روان بر آسمان همچون روان مصطفی. خورشید از رویش خجل، گردون مشبک همچو دل، از تابش او آب و گل، ذاتش اندر ضیا. یا باز از بامداد، یه غزل رو اینجوری شروع میکنه، از بامداد روی تو دیدن حیات ماست، امروز روی خوب تو یا رب چه دل رو باست. در باب نقش‌های این صورت میگه در دل ما صورتی است، ای عجب آن نقش کیست، وین همه بوهای خوش از سوی بستان کیست. دیدم آن شاه را، آن شاه آگاه را، گفتم این شاه کیست، خسرو و سلطان کیست. چون سخن من شنید گفت به خاصان خیش، که این همه درد از کجاست، حال پریشان کجاست. گزارش های فراوانی که مولانا میده بی نهایت قابل تعقیب کردنه. من چون خیلی فرصت نداریم نمونه ها رو میگذرم، از نمونه های شنیداری و اقسام دیگر اون در کشف الاسرار میگم خدمتون. بارها روزبهان صداهایی رو میشنوه. یک بار در گرداگرد خانه کعبه حق تعالی از میان کعبه به صفت جمال و نور و جلال متجلی شد. در آنجا پیامبر صلی الله علیه با پیامبران و فرشتگان به گرد کعبه میگشتند. عرش را دیدم که گویی پایین آمده بود تا به دور کعبه بگردد. از حق یافتم آنچه را باید میافتم و شنیدم آنچه را باید میشنیدم. توان افشای آن رازها را ندارم. اونچه که گفتیم در حقیقت اون دریافت‌ها و ادراک‌ها عموماً معرفتیه و رازهایی که از جانب حق بر دل عارف وارد میشه. باز جای دیگه من خلاصه میکنم، صدای وی را شنیدم که از برای حجاب‌ها سخن میگفت. گویی به مثل صدای رعد عظیم و صاعقه‌های بزرگ بود. از هیبت کلام وی تمامی موجودات عالم حادث میگداختند. آنچرا میشنیدم نمیفهمیدم. از خدای سبحان خواستم تا به من قدرت فهم آن عطا کند. پس گفت میگویم، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون و سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء و الیه ترجعون. یا با این آیه این در حقیقت تفسیر خود خداوند رو از اون صوتهایی که شنیده میگه. باز جای دیگه گوی آوازی از درون جان خود به گوش من میرساند که من طاقت وصف آن را نداشتم. از ذوق آن صدا چنان آب شدم که چیزی شیرین تر از آن نمیدانم. مولانا رو شبیه این تعبیراتش رو، هر نفس آواز عشق میرسد از چپ و راست، ما به فلک میرویم عزم تماشا کراست. یا در یک غزل در میانه غزل، شنیدم چرخ گردون را که میگفت، منم یک لقمه از حلوای مستان، شنیدم از دهان عشق میگفت، منم معشوقه زیبای مستان. تجربه عموما شنیداری است در اون غزل و همه در ابتدای بیت ها با شنیدم مولانا دنبال میکنه بس رو. بدیهی است که استشمام بوی خوش یکی از لوازم این جشنهای حضور است، از این مراسم بیمانندی است که عارف به مشاهده میرسد. صداهای خوب، بویهای خوب، تصویرهای زیبا همه با هم موجبات سرخوشی او را فراهم میکنند. حق از عالم قدم بادها را فرا خواند و بانها فرمان داد تا مرا برگیرند و با خود به سرزمین ازل ببرند. بوی خوش حقیقت او مرا برگرفت و در هوا به پرواز درآورد. و چنین بود که خداوند برای من 70,000 باد را که مرکبهای غیب بودند برای رسیدن به معراج فراهم کرده بود. از خیلی فرصت نداریم که من وارد بحث دیگری که میخواستم بهش برسم بشم، ولی از همین جمله حداقل استفاده میکنم که اون بحث دیگرم رو هم خدمتتون بگم. یکی از مهمترین ویژگی های این کتاب کشف الاسرار این است که روزبهان به شدت اراده معطوف به پیامبر بودگی داره و بسیار تلاش میکنه تا خود رو در جایگاه رسول اکرم صلی الله و در حقیقت در دنبالی جایگاه ایشون قرار بده. از همون کودکی که خدمتتون عرض کردم، چون مثالش رو بودم که گفت خداوند مرا خطاب کرد، گفت ای روز بهان که خطاب میشنوه، تو پیامبری، من بیرون آمدم به کودکان در کوچه بازی میکردن، گفتم مگر پیامبری بعد از محمد میآید؟ گفتن نه، او آخرین پیامبران است و من ماندم که دریافتم که مقصود از پیامبر اینجا ولی است. و یا بعد باز در همون حکایتی که خانم دکتر هم خوندن، زمانی که خداوند دل روزبهان رو در دستانش میگیره و با خودش به ملکوت میبره و در اون حقایق رو مینهه، بسیار شباهت داره به داستان زندگی حضرت رسول اکرم صلی الله و ماجرای بریدن سینه و شکافتن دل حضرت و بردن سینه حضرت و قلب حضرت به آسمانها و شستن آن و دوباره در جایگاه خودش قرار دادن، که البته اشاره به حدیث نبوی قلب المؤمن بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء هم که بیشک داره. ما نمونه های معراج رو میبینیم در کشف الاسرار و همین جملاتی که خدمتون خوندم در اونها ادعای رفتن به معراج رو میکنه و در حقیقت همراه او هم در این معراج حضرت رسول اکرم هست. در یکی از روایت های خودش میگه که چگونه پیامبر او رو مرحله به مرحله به معراج میبره. و از نمونه های فراوانی از اون ویژگی های پیامبر بودگیش در مقدمه همین کتاب بعضی از اونها رو یاد کردم. حالا اگر فرصت شد من دوباره خدمتون اون نکات رو خواهم گفت. فراوان داریم همین بوی های خوش رو در فضای کتاب کشف الاسرار که احتمالاً اشاره داره به حدیث ان لربکم فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها. بسیار حدیث زیبایی است که مکرر نقل شده است که پروردگار شما در روزگار شما بارها بوی های خوشش رو بر شما می پراکند، خودتان را در معرض آن بادها قرار دهید. نمونه های فراوانی رو ما در گزارش های صوفیه از خوردن و چشیدن داریم که بدیهی است که همه اونها استعاره های از نوع ادراک و دریافت هستند. در آثار مولانا، در غزل های مولانا و همچنین در کتاب کشف الاسرار باز نمونه های فراوانی هست. من خیلی خلاصه یکی دو تا از اونها رو خدمتتون میگم. در آن زمان از علوم حقایق بی بهره بودم. خودش میگه که این که میخورم در حقیقت استعاره از چیز. خضر علیه السلام را دیدم، او سیب به من داد و من پاره ای از آن را خوردم. خوردن این سیب در حقیقت بهره اون علوم حقایق رو برای او فراهم میکنه، اون چه که از اون بی بهره بوده با سیب خضر کامل میشه. یا پیامبرمان محمد صلی الله علیه و سلم را بیش از 1000 بار در لباسهای گوناگون دیدم، از دست او خرمای تازه خوردم و او خود با دو دست خود خرما به دهان من میگذاشت و گفت بخور به اذن خدا و برکت او، و شبی زبان خود را به من داد و من آن را بسیار مکیدم. که این رو دقیقاً میتونیم توی حوزه دریافت‌های چشایی و خوردن او داشته باشیم. باز جای دیگه میگه خیلی زیباست اون بند 32، موسی فضایی رو فراهم میکنه، همه پیامبران هستن، کتاب‌هاشون دستشونه، موسی تورات را به من داد تا بخورم، عیسی انجیل را به من داد، داوود زبور را و محمد قرآن را. در حقیقت مفاهیم را از طریق خوردن القا میکنه. باز در آثار مولانا فراوان داریم این استعاره خوردن رو که ادراک و آگاهی رو میرسونه. من فقط یه نمونه اون رو ذکر میکنم خدمتتون. بپخته از خدا بحر صوفیان حلوا، که حلقه حلقه نشستند و در میان حلوا، 1000 کاسه سر رفت سوی خوان فلک، چو در فتاد از آن دیگ در دهان حلوا. به شرق و غرب فتاده است قلقلی شیرین، چنین بود چو دهد شاه خسروان حلوا. پیاپی از سوی مطبخ رسول می آید، که پختند ملائک بر آسمان حلوا. آخرین بخش، چون واقعا فرصت زیادی نیست، خانم دکتر هم مطالبی دارن که بگن، فقط اشاره به اسفگی در حقیقت پیامبر اسلام برای مولانا و روزبهان و سایر پیامبران دارم خدمتتون. یه تفاوت بسیار مهمی که در مفهوم اسفگی بین مولانا و روزبهان وجود داره این که روزبهان هیچ باکی از این که خود رو جای پای خود و جای پای حضرت رسول بگذاره نداره، و همونجوری خدمتتون عرض کردم در نمونه‌های فراوانی که ذکر میکنه در حکایت‌هاش خودش رو پیامبری میدونه که دنبال روی حضرت رسول اکرم است. اما مولانا تا ساحت سایر پیامبران پیش میاد. بارها خودش رو من موسیم، من عیسیم، من سلیمانم، من مریمم خودش رو خطاب میکنه، اما حتی یک مورد نداریم که خودش رو در حقیقت رسولی چون مصطفی یا محمد نامیده باشه. اشاره هایی هست که در حقیقت زیر سایه او حرکت میکنه، اما اینکه صفات او رو به خودش نسبت بده رو تقریبا در آثار مولانا نه اینکه نداریم، بسیار کمه در مقایسه با روزبهان. من چند نمونه رو از تشبه، چون موسی میدونید وقتی قضیه دیدار و رؤیت هست قطعا مهمترین پیامبران موسی است و داستان او در قرآن و به دیدار خداوند رفتن و در کوه طور سینا آمدن، آتشی از کوه برخواستن، تجلی و تجلی ربه للجبل جعله دکا و خر موسی صعقا، و اینکه موسی در برابر حق چگونه بیهوش میشه. بنابراین خود روزبهان از میان پیامبران، پیامبری که بیش از همه به او توجه داره باز موسی است. دقت بفرمایید، وقتی گزارشی از دیدار موسی میده: در این شب هنگام سحر خدای سبحان را طلب کردم، همان گونه که پاسخ موسی را در این جهان داده بود با من سخن گفت. کوهی از هم گسست و از جانب مشرق کوه طور سینا روزنه ای دیدم، حق از درون آن روزنه تجلی کرد و گفت: این گونه خود را بر موسی علیه السلام آشکار کردم. موسی علیه السلام را دیدم که حق را مشاهده کرده و مست و مدهوش از بلندای کوه به پایین آن افتاده بود. پس دریافتم که مشاهده لطف وی از این مشاهده بهتر است. یعنی حتی در یک مکالمه با خداوند میگه چرا آنچه را که به موسی نمایاندی به من نشان ندادی، و حق تعالی بر او تجلی میکنه و میگه من بهتر از آن را به تو نشان دادم. اونجا که میگه خدایا چرا با من سخن نمیگویی، بدان سان که با موسی سخن گفتی، و بعد خداوند میگه من بهتر از آن را نصیب تو کردم. نمونه های فراوان هست، من میگذرم از اونها. فقط میخوام اون همراهی های مولانا رو با سایر پیامبران چند نمونهش رو خدمتون عرض بکنم. اونقدر مولانا در اون لحظات ناهوشیاری غرق در فضای پیامبران هست، همگام با پیامبران که صفت پیامبران رو میگیره و قدرت و قوت و فهم و اندیشه او در حد اونهاست که خودش رو همچون اونها دیده. به باغ عشق مرغانند، سوی بی سویین پران، من ایشان را سلیمانم ولی خاتم نمیدارم. منم عیسی خوشخنده که شد عالم به من زنده، ولی نسبت ز حق دارم، من از مریم نمیدارم. باز جای دیگه که خودش رو به موسی تشبیه میکنه: من چو موسی در زمان آتش شوق و لقا، سوی کوه طور رفتم، حبذا لی حبذا. بعد خود آفرین میگه: جهان تور است و من موسی، که من بیهوش و او رقصان، ولی که این کسی داند که بر میقات من گردد. درخت و آتشی دیدم، ندا آمد که جانانم، مرا میخواند آن آتش مگر موسی عمرانم. یا یوسف کنعانیم، بارها خودشو یوسف نامیده: ماه روی چو ماه هم گواست، هیچ کس از آفتاب خط و گواهان نخواست. همچون مریم سوی خرمابن رویم، زان که خرمایی ندارد سوی بید. گاهی این فاصله به شکل تشبیهیه، مثل نمونه که خدمتتون خوندم، گاهی خود موسیه، خود عیسی هست و اون در حقیقت صفت پیامبری رو کامل به خودش نسبت میداد. من یه غزل از مولانا رو که خیلی خلاصه همه این پیامبران اونجا هستن میخونم خدمتتون و تمام میکنم. عیسی جان را از سرا فوق ثریا میکشی، بی فوق و تحتی هر دمش تا رب به اعلا می کشی. مانند موسی چشمها از چشم پیدا می کنی، موسی دل را هر زمان بر طور سینا می کشی. این عقل بی آرام را می بر که نیکو می بری، وین جان خوش ناشام را می کش که زیبا می کشی. تو جان جان ماستی، مغز همه جان هاستی، از این جان برخواستی، ما را سوی ما می کشی. نزدیک مریم بی سبب، هنگام آن درد و تعب، از شاخ خشک بی رطب هر لحظه خرما می کشی. یوسف میان خاک و خون، در پستی چاهی زبون، از راه پنهان هر دمش ای جان به بالا می کشی. یونس به بحر بی امان، محبوس بطن ماهی، او را چو گوهر سوی خود از قعر دریا می کشی. در پیش سرمستان دل، در مجلس پنهان دل، خان ملائک می نهی، نزل مسیحا می کشی.